بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اوائل انقلاب ایمان رو برخی از روشن فکران خرافات میپنداشتن و دینداری رو مساوی با علم گریزی تلقی میکردن. عالمان دینی گویی راهی رو میرفتن که اندیشمندان و اهل علوم تجربی راه دیگری رو طی میکردن، ولی حقیقتاً اینطور نبود. علم و معرفت در دین جایگاه بسیار والایی داره و تفکر، اندیشه به عنوان یکی از عبادت‌های بسیار گرانسنگ محسوب میشه. خب در اون سالها شاید یکی دو دهه هر عالم دینی وظیفه خودش میدونست در مقام تبیین و تبلیغ دین از جایگاه علم در دین سخن بگه و این یک وجاهتی برای دین انگار می آورد برای مردمی که تلقی دیگری داشتن. با اینکه مرسوم بود به یک روحانی عالم دینی عالم گفته می شد، ملا گفته می شد، ملا به معنای دانشمند بود، ولی تبلیغات کاری کرده بود که رشد علم و تکنولوژی، رشد علوم تجربی در غرب موجب بشه بعضی ها تلقیشون این بشه که اهل دیانت و معنویت اهل علم نیستن. علم هرچه هست در فرنگ است و در روش علوم تجربی صرفاً. یادم هست این آثار تا سالها بعد از انقلاب هم باقی بود. یک اردوی دانشجویی رو بنده اون اوائل بعد از جنگ بود که برده بودم قم، اینها رو بردم با اینکه دانشجو بودن سر درس‌های خارج که بنشینن این مباحثات علمی رو، با اینکه ممکن بود برخی از مفاهیمش رو درک نکنن اما بشنون و رعایت بکنن. خب بعضی از دانشجوها میگفتن آقا نگاه ما به حوزه علمیه عوض شد، چه دقتی به خرج میدن. برخی از موضوعات مثلا 15 روز بود که کنکاش علمی داشت میشد و به این سادگی از معنای یک لفظ عبور نمی کردن، به این سادگی هیچ نظری رو کنار نمی گذاشتن، هر نظری رو نقد می کردن. و همین که می دیدن یک عالمی که درس خارج داره میده این همه تفحص میکنه، این همه اسناد و مدارک علمی رو، رفرنس ها رو به تعبیر خودشون ارائه میدن، برای اون دانشجوها جالب بود و بنده هم همین رو قصد کرده بودم که دانشجوها بیان فضای علمی داخل حوزه رو ببینن. هنوزم که هنوز متاسفانه تلقی عمومی از حوزه علمیه فراوانی علم و کار سنگین علمی نیست. خب باید یک کاری کرد که این مشکل برطرف بشه. زنده یاد علامه عسکری رضوان الله تعالی علیه، ایشون عصبانی می شدن وقتی کسی استفاده می کرد از کلمه روحانی. در اطراف خودشون می گفتن این کلمه رو نگید، روحانی اصطلاح ما نیست، مال محیط مسیحیه، شما باید بگید عالم دینی. ما یه گروهی رو نداریم روحانی باشن بقیه جسمانی، همه روحانی هستن، همه هم جسمانی هستن. تا توضیح میداد و اصرار داشت که باید شما بگید عالم دینی. خب بعضی ها هم شاید از کلمه روحانی استفاده اگر میکردن یه القاء خصوصیتی رو دنبال میکردن و این لفظ در زمان طاغوت باب شد دیگه. حالا البته در لسان بزرگان دین هم استفاده، بزرگان اجتماعی ما هم استفاده شده، ولی برخی از کلمات جا می افتن، وقتی جا افتادن مجبور آدم استفاده بکنه و الا تبادل اطلاعات صورت نمی گیره. منتها ای کاش این لفظ برای یک عالم دینی اساسا جا نمی افتاد. سلیقه علامه عسکری رحمت الله علیه سلیقه خوبیه. خب از این مقدمه که بگذرم، ما مجبور بودیم اوائل انقلاب هم رفع اتهام بکنیم از دین و هم رفع اتهام بکنیم از حوزه علمیه، که علم در دین جایگاه برجسته‌ای داره و در حوزه های علمیه هم تلاش علمی بسیار فراوان صورت میگیره و این رو به عنوان افتخار خودمون سعی میکردیم به نمایش بگذاریم. خب الان که نمیخوایم این حرف رو بزنیم، مخصوصا در جمع شما اهل علم که در مجلس یاد بود یک عالم دینی شرکت کردید، من بعد از علم موضوع دیگری رو میخوام عرض کنم که بالاتر از علم و ما طلبه ها و شما اهل فضل و علم هم بیش از علم، بعد از علم، بالاتر از علم باید دنبال اون موضوع بگردید. و اون موضوع یکی از ویژگی های برجسته این عالم دینی است که به یاد او به سوگ نشستیم، و اون حکمت ما نه تنها در دین برای علم ارزش قائلیم، بلکه برای حکمت هم ارزش قائلیم. این چیزی است که قربتش خیلی زیاده امروز. یعلمهم الکتاب والحکمه، پیامبر تو به اینها باید کتاب بیاموزی و حکمت بیاموزی. اون وقت حکمت جوشیدن علم از درون قلب انسان است و بر زبان جاری شدن. انسان نباید فقط عالم باشه، عالم بشه، بلکه باید حکیم هم بشه. باید ببینیم این علم با قلب او چه کرد، این علم با ذهن او چه کرد، این علم با زبان او چه کرد. در آیات کریمه قرآن شما میبینید برخی از تعابیر قرآن خیلی بیشتر باید مورد توجه قرار بگیره. سمون بکمون عمیون، دو تا از این ویژگی ها مربوط به ورودی های علمه. یعنی چی؟ این کر است، این کور است، یعنی ورودی های علم او بسته است. ولی اونجایی که می فرماید او گنگ است، یعنی نمی تواند درست حرف بزند. درباره کسانی که فی قلوبهم مرضون هست می فرماید او برونداد هم ندارد، چرت و پرت می گوید، حرفها و الفاظ نامفهوم به کار میبرد. این خیلی مهمه. نه تنها آدم کور و کر نباید باشه، گنگم نباید باشه، باید بتونه حرف بزنه. حالا نه سخنوری به معنای خاص کلمه، بلکه تولید علم باید داشته باشه. فرمود اگر 40 روز اخلاص داشته باشی، چشمه های حکمت از قلبت بر زبانت جاری میشه. این یعنی گنگ نیست، زبونش باز شده. از اون عبد صالح خدا حاجی دولابی پرسیدن، اهل مراقبه بود ایشون، اهل معرفت هم بود، اهل علم هم بود، حتی هرچند مکلا بود، ولی ازش پرسیدن کی زبانت گشوده شد؟ گفت از حج برگشتم، به پسر خودم خیلی علاقه داشتم، تا رسیدم گفتن پسرت از دنیا رفت موقعی که تو حج بودی. اومدم گله کنم، شکوه کنم، راضی شدم به رضای الهی، این بلا رو بهش قشنگ برخورد کردم، از فردا زبانم هم گشوده شد. زبان گشوده شدن به سخن آوری نیست، به تولید علمی است که زبان را وادار کند به حرف، به تولید اندیشه است که زبان را به استخدام بگیرد. ما در حوزه های علمیه هم یعلمهم الکتاب داریم، هم یعلمهم الحکمه. حتما شنیدید شمس رفت مولوی رو دید در حال تدریس بود و قالکی حافظه خوبی ظاهرن داشته و اهل علم بوده صرفاً. بعد از اینکه در اوج این انقلت و قلت‌های طلبگی بوده، شمس سر راهش قرار میگیره، یک کلمه بهش میگه، گفت خب این همه گفتی قالکی خودت چی میگی؟ از خودت حرف بزن. یه دفعه به خودش آمد، دید چه جهان بزرگی رو در درون خودش مورد غفلت قرار داده. خودت حرف حسابت چیه؟ تو چی دریافت کردی؟ یه نفر آمد پیش رسول خدا، از رسول خدا تقاضایی کرد، چون خدمتی قبلا به رسول خدا کرده بود. بعد رسول خدا فرمود خب باشه، تو یه حاجتی الان پیش من داری، بگو من اجابت کنم و من برای تو درخواست کنم از خدا. رفت فکراشو کرد، اومد گفت حالا که من یه دونه درخواست مستجاب دارم، در بهشت میخوام هم اندازه شما باشم. حضرت ازشون پرسیدن خودت این رو فکر کردی بهش رسیدی یا کسی به تو گفته؟ انگار فرق داره، آدم شنیده باشه این درخواست رو بکن تا خودش جوشیده باشه، از دلش جمع‌بندیش به این نتیجه رسیده باشه. البته حکمت حتی بالاتر از تفکره، حکمت یک معجزه ایست، انگار معارف بدون مقدمه در قلب ظاهر میشن، بعد آدم فحص علمی بکنه میبینه درسته. از حدسی که در منطق هم گفته میشه، در پزشکی هم گفته میشه، حدس بالینی، شاید حکمت از اون هم قوی تره. که مرحوم مظفر در مورد حدس در منطق چی میفرماید؟ میفرماید بعضی ها مقدمات مطلب رو تنظیم نکرده اول به نتیجه میرسن، بعد برمیگردن مقدمات رو مرتب میکنن، میگن نه درست به نتیجه رسیدن. این شاید بشه گفت سرعت در فهم، همون حد قوی داشتن هم چیز خوبیه. قدیما به پزشک میگفتن حکیم و چقدر کار خوبی میکردن که حکمت رو با پزشکی در میامیختن. الان شاید به اون توانمندی گفته میشه حدس بالینی. مریض وارد میشه، دلش گواهی میده این فلان بیماری رو داره، برای اطمینان بیشتر میگه بیا برو این آزمایش رو بده، میره آزمایش رو میده، میاد درسته، میگه از اولم فهمیدم این بیماری رو داره. حتی شاید نتونه برای شاگردانش توضیح بده چجوری این رو فهمید، این میشه حکیم، این دیگه از طبیب تجربی بالاتر رفته. بعضی هم هستن 10 آزمایش به بیچاره میدن، 11 آزمایش معلوم میشه که بیماریش چی بوده، آخرین حدسی که میزنه برای بیماری حدس درستیه. این برعکس روحش نسبت به حکمت. چی باید بگه آدم؟ نه تنها حکمت نداره، حدس هم نداره، حدس قوی هم نداره، حدس بالینی هم به اصطلاح خود اطباء محترم نداره. اینا نباید پزشک بشن، اینا باید نسخه خان بشن یا رفتارهای دیگری از پزشکی رو انجام بدن. پزشک باید رنگ بیمار رو دید، حدسی که میزنه حدس صائبی باشه. حالا عالم دینی اگر حکیم نباشه چه اتفاقی میفته؟ چقدر طول میکشه فهماندن بعضی چیزا به او؟ چقدر طول میکشه تو بعضی از موضوعات بشه این عالم دینی رو متقاعدش کرد. شما دیدید کلمه تهجر رو حضرت امام درباره عالمان بعضی از علما استفاده می‌کردن، یا شهید مطهری. تهجر ناشی از چیه؟ آدم اسیر الفاظ بشه، اولا قدرت تفکر و تحلیل نداشته باشه، ثانیاً بالاتر از اون از حکمت برخوردار نباشه. وقت این چجوری میشه بفهمه اصلا یه سری مسائل رو؟ دین ما افتخارش به این صرفا نیست که اهل علمه، علم رو براش ارزش قائله، بالاتر برو. دین میگه تو خودت باید تولید کننده علم باشی، بی مقدمات تجربی و تتبعی که بخوای انجام بدی. حتی حالا اون تجربه هم ارزش داره به جای خودش، تتبع هم ارزش داره به جای خودش. وقتی که پیامبر اکرم مأمور است که یعلمهم الکتاب والحکمه، هم کتاب بیاموزد به مردم، هم حکمت بیاموزد به مردم، مردم عمومی، وقت طلبه ها چجور حکمت نیاموخته باشن به مقصد رسیدن. حالا حکمت هم طبیعتاً هم حکمت های اخلاقی است که این بیشتر توضیح داده شده، و هم حکمت سیاسی. حکمت سیاسی که واقعاً در طول تاریخ تشیع باید گفت حضرت امام بی نظیر بودن. الان مقام معظم رهبری، بدون این که بخوایم تملق ایشون رو بگیم، ایشون نیاز نداره کسر شأن ایشون رو ما بخوایم این حرفا رو بنده بزنیم، مثلا از حکمت سیاسی برخوردارن، همون حکمتی که اگر طبیب داشته باشه اول حرف آخری که بعد از تحقیقات میخواد به نتیجه برسه بر ذهنش و بر زبانش جاری میشه، و بعد هرچی میره جلو ببینه نه همونه. حکمت اگر کسی داشته باشه، حکمت سیاسی داشته باشه، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ اگر کسی حکمت سیاسی داشته باشه آینده رو حدس میزنه، نه تنها الان رو خوب میفهمه. برخی هستن عالم دینی هستن، گذشته هم نمیتونن خوب بفهمن، معما چو حل گشت برای اینها باز آسان نشود. طلبه باید حکیم بشه، من نمیدونم دیگه. اساتید و علما در جلسه هستن، اونا به ما بفرمان که یعلمهم الکتاب رو فهمیدیم، یعلمهم الحکمه یعنی چی؟ من چجوری حکمت را بیاموزم؟ حکمت که یعنی او خود تولید کننده باشد، یعنی تولید علم را به او بیاموزم. تولید علم از یک نهاد پاک، از صیقلی کردن روحی که این روح در ذات خودش انقدر معارف داره که خدا به پیغمبرش فرمود، به رسولش فرمود ما انما انت مذکر، تو فقط یادآوری کننده هستی، او همه رو داره در درون خودش. اگر کسی حکیم نباشه میدونید چه اتفاقی میفته؟ یکی از نتایج مختصرش، از قرآن لذت نمیبره. چرا؟ چون نمیفهمه قرآن زیباست. کی میفهمه قرآن زیباست؟ ابدا ابدا با آموزش و با علم آدم نمیفهمه قرآن زیباست، ابدا ابدا. کسی میفهمه قرآن زیباست که در درون قلب خودش یک قرآن گشوده شده داشته باشه، میگه ها میفهمم، ها بله بله بله، آره اینه، باید همین جور باشه. کسی که قلبش بسته است، نمیفهمه زیبایی چیه. زیبایی یک سخن حکیمانه، خدا حکیمه دیگه، سخنانش همه حکیمانه است. کسی که از حکمت برخوردار نیست، اون کلمه‌ای که خداوند متعال در قرآن آورد چی بود؟ عبارت شریف قرآن ما زا اراد الله به هذا مثلا، دقیق نخوندم عبارت رو، مثلا که چی اینو گفت خدا، که چی منظورش چی بود؟ حالا خداوند متعال در آیه کریمه میفرماد وقتی آیه نازل میشه مؤمنین به سرور میان، به نشاط میان، جگرشون حال میاد، خوشحال میشن، کیف میکنن، از بس چیز ازش میفهمن. بعد کافران چی میگن؟ میگن که چی مثلا؟ هیچی درک نمیکنه. ما مثلا در موسیقی رفته بودیم توی دانشگاهی، گفتن یک مهمانی داریم از چین، موسیقی چینی میخواد بنوازه. گفتیم حالا موسیقی چینی قبل از صحبت ما بود، حالا موسیقی چینی هم بنوازن ببینیم چی میشه. زیاد نگران نبودم چون موسیقی سنتی چین شنیده بودم که زیاد پرت و پلا نیست. خب اصلا حس موسیقی شنیدن تو مجلس ایجاد نشد چون یک سبک خاصی داشت، هر چند دقیقه انگار یک تقی صدا میداد. این برای ما اینجوری تفسیر میشد، برای خودشون حتما خیلی زیبایی داشت. خب ما اهل اون موسیقی نیستیم، درک نمی کنیم زیبایی اونو، درسته؟ باید اهل یه معنایی باشی تا زیبایی اون معنا رو درک کنی. تا پدر نشی احساس به یک پدر به پسر رو، به یک پدر به فرزندش رو درک نمی کنی. تا مادر نشی احساس اون مادر رو درک نمی کنی. چی بگم الان؟ الان میگم تا خدا نشی کلمات خدا رو درک نمی کنی. یه چیزی شبیه این باید بگم دیگه. باید خودت اهل حکمت باشی. مثلا شما خودت شاعر باشی، شعر برات بخونن درک می کنی. یه ها من بعضی از اوقات پا در کفش شاعران محترم میکنم، یکی دو سه تا بیتی سرودیم مثلا، پنهان میکنیم البته آبرومون نره، ولی یکی از شاعرای محترم گفت من اینجوری شنیدم، یکی دو تا بیت بخون. ما گفتیم آقا آبرو خودمون رو که نمیبره، آدم عیوب خودش رو آشکار نمیکنه، ولش کن. و گفت نه من مینشینم بعد از جلسه شما اومدی پایین بخون. همون یکی دو تا بیت براش خوندیم، این تا آخرش رفت که این چجوریه، اصلا سبک ما چجوریه، ما چقدر میفهمیم، چقدر بلدیم، چقدر میشه، چقدر نمیشه. استاد بود تو کار خودش، از کجاش خوشش اومد، چه توصیه هایی کرد، تو ما تو فلان کتاب ها رو باید بخونی، دستش پر بود، درسته؟ حالا شما میخواد قرآن رو بفهمید، خیلیه، نمیشه که با قرآن تعبدی برخورد کنیم صرفاً. موقع اجرا فرامینش رو تعبدی برخورد کنه. حالا البته اونجاها هم خیلی عقل انسان میتونه کمک کنه، ولی قرآن زیبایی هاشو بخوای بفهمی باید یه قرآن تو وجود خودت داشته باشی. حکیم نباشی سخن خدای حکیم رو درک نمی کنی. علامه طباطبایی از حکمت برخوردار بود، واقعا حکیم بود. آدم تفسیر المیزان رو میخونه، دیگه اینا همش کار علم نیست، کار مدرسه نیست. شهید مطهری درباره تفسیر المیزان فرموده بود که برخی از فقرات تفسیر المیزان در 100 سال آینده مشخص میشه. حالا حکمت اجتماعی عجیبی هم ایشون داشتن. مثلا شاید الان نسبت به الان بیش از نیم قرن گذشته، علامه طباطبایی تو تفسیر المیزان نوشته بود که دموکراسی از دیکتاتوری بدتره. خب نیم قرن نشه یه کلامه ای رو که ایشون گفته باشه آدم توضیح بده جایی، بعد از نیم قرن توضیحش و باورش سهل بشه، این پیشتازی در فهم معانی اجتماعی یعنی حکمت اجتماعی. حالا تو حوزه ما باید چیکار کنیم که طلبه ها حکیم بار بیان. مباحثه اولین قدمشه دیگه. بگو، حالا تو تقریر کن، تو به زبان خودت بیان کن. شاید نوعی از درس پرسیدن اساتید، کنفرانس دادن چیز خوبی باشه که باید بیشتر رواج پیدا بکنه، مقاله های پژوهشی بنویسن. شاید اصلا طرح مسئله و این که طلبه ها حل مسئله بکنن این بهتر باشه از این که امتحانات حفظی داشته باشن. شاید اصلا امتحانات حفظی رو باید به سمت حذفش بریم تا حل مسئله میدانش باز بشه. اینا بحثایی است که باید انجام داد، ولی اخلاص رأس عواملی است که برای آوردن حکمت لازمه. بی هوایی، همچی که دوست داری از رقیبت جلو بیفتی، تو نمره جلو افتادی کیف کردی، به همون تناسب به همون نسبت از حکمت فاصله میفته و فاصله میگیری. مثلا هوا با حکمت مثلا در تعارضن. فرمود کاد الحکیم ان یکون نبی، یا حکیم نزدیک نبی باشه. مگه نبی چه اتفاقی براش میفته؟ خبر از آسمان به او میرسه. ولی حکیم از قلبش میجوشه و بر زبانش جاری میشه. پیامبر الهی مبعوث شده بود به تعریض. شاید این که فرمود بعثه به تعریض لا به تصریح، اینم یکی از روش های حکیم بار آوردن باشه. با اشاره سخن میگفت، نه صریح. این رو امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید، امام صادق علیه السلام میفرماید که بعث الله النبی به ایاک اعنی و اسمعی یا جاره، خدا پیامبر رو به در میگم دیوار تو گوش بده مبعوث کرد. خیلی حرفا رو غیر مستقیم میزد. غیر مستقیم که بزنه یعنی تو باید بگیری مطلبو، یکم هم زحمت باید بدی خودت رو که بفهمی معنا رو، رمز رو درک کنی. آقا آدم حکیم نباشه بره سراغ تاریخ، تاریخ اسلام رو تحریف میکنه. حکیم نباشه بره سراغ قرآن، بهره ای از زیبایی قرآن نمیبره که هیچ. مثلا نمیفهمه که قرآن بیشتر آیاتش سیاسیه. کتاب اخلاق در قرآن نوشتن، کمتر سیاست در قرآن نوشته شده، کمتر. برای چی؟ برای اینکه باید همه قرآن رو بنویسن. آیات اخلاقی مگه چند تاست؟ البته اخلاق و معنای خاص کلمه، معنای عام که بگیریم کل معنویت رو شامل بشه. درک و دریافت عمیق حکیمانه از قرآن کم که باشه، دین غیر سیاسی تبلیغ میشه. به قول مرحوم شاه آبادی استاد عرفان حضرت امام اعلی الله مقامهم الشریف، فرمود که یه عمری دین فردی به ما یاد دادن، وقت حکمت این عارف جلیل القدر این بود که توصیه میکرد مؤمنین تشکیلات باید داشته باشن. در کتاب شذرات المعارف توصیف شده، مفصل بیانات ایشون توضیح داده شده درباره اینکه مؤمنین باید تشکیلات داشته باشن. ایشون اولین شاید باشه که صندوق قرض الحسنه را انداختن بین مؤمنین رو رواج دادن در تهران. بعد مسجدها کنار اونایی که متمکن بودن هیئت‌ها صندوق قرض الحسنه را انداختن. متاسفانه حکمت سیاسی در حوزه های علمیه ضعیفه. علامت ضعفش چیه؟ علامت ضعفش اینه که ما انقلاب کردیم مملکت اسلامی بشه، ساختارها بر اساس تجربه غربیه نه حکمت اسلامی. به همین دلیل دولت بزرگ شده. دولت بزرگ فساد به دنبال میاره، قوه قضاییه هم پسش بر نمیاد. قوه مقننه کشور ما بنابر برخی بررسی ها پرکارترین قوه مقننه است تو دنیا. میدونید زشته برای یک جامعه خیلی قانون داشته باشه. پرقانون بودن مگه افتخاره؟ بازم میبینی میگن خلأ قانونی است، خلأ قانونی است، اینجا رو ببند، اونجا رو ببند. مثل یک کشاورزی که آب را انداخته توی مسیری، بعد هی آب دزدک داره، هی میاد بیل میزنه، میخواد اینا رو جلوشو بگیره، هی سوراخ سمه زیاد داره. این معلومه ساختار غلطه. با ساختار نظام سرمایه داری که نمیشه جامعه اسلامی رو اداره کرد. همین مشکلاتی رو میبینید که مردم دارن داد و فریاد میزنن. حکمت سیاسی در حوزه ضعیفه. حضرت آقا فرمودن به حوزه های علمیه شما باید تولید نظام بکنید. نظام اقتصاد اسلامی طراحیش حکمت میخواد، با علم کافی نیست. برخی از فرازهای درس خارجهای آیت الله العظمى بهجت اعلی الله مقامه الشریف یه روزنه های از حکمت رو در فقه برای آدم باز میکنه. دولت وقتی بزرگ شد مردم میشن رعایای دولت، نه کار بیفته دست دولت. من حالا حکمت سیاسی امام رو برای شما بگم. اخیراً در کتاب خاطرات آقای رفیق دوست میدیدم، میگفتن که در دولت این حکمت ها امام ببینید کجا رو میدید، از کجای حوزه در میاد، تو کدوم باب فقهی قابل تبیینه. اینو ما چجوری باید بفهمیم؟ ایشون میفرماد من وزیر بودم تو دولت اون زمان، یه رأی گیری کردن درباره مالکیت بعضی چیزا که خصوصی باشه یا دولتی. 8 نفر موافق رأی دادن، 8 نفر مخالف. منم تو جلسه بودم، 19 تا وزیر حاضر بودیم از 24 تا وزیر. من نمیدونستم کدوم رو رأی بدم. نخست وزیر وقت به من گفت خب شما رأیت چی؟ الان رأیت شما هر چی باشه اون طرفی میشه. گفتم اگه رأی من مهمه بذارید هفته بعد. هفته بعد تو هیئت دولت بپرسید. بعد میگه که من از همونجا رفتم جماران خدمت امام. خب ایشون یک انسی داشتن، رفت آمدی براشون سهل بوده. رفتم پیش امام گفتم آقا تو دولت درباره مالکیت خصوصی و دولتی بحث شده، کشاورزی، صنعت، تجارت، این ستا رو گفتم، اینا رو خصوصی کنیم یا دولتی؟ امام فرمودن به کار مردم رو به مردم واگذار کنید. بعد امام اینجوری فرمودن کشاورزی، تجارت، صنعت، مسکن، مسکن رو ایشون اضافه کردن، اینا رو به دست مردم بدید، دولتی نکنید. بعد من گفتم که ما گندم رو داریم وارد میکنیم، سوبسید میدیم، به مردم میدیم، اینم خصوصی بکنیم. امام فرمودن کار مردم رو به دست کارمند ندید. اما اول انقلابه بروکراسی آبروی اسلام ناب و ناز ما رو که اومده یک حاکمیت مردمی قشنگ ایجاد کنه، پیشرفت رو تسهیل بکنه، بروکراسی آبروی اسلام رو برده. میان تو خیابون فحش به نظام اسلامی میدن. این به خاطر اسلام نیست، این به خاطر پسمانده های غرب زده هاست که ساختارهای اداری رو تو این کشور انقدر زشت و مزخرف شبیه حکومت های یا سوسیالیستی و مارکسیستی یا غربی و سرمایه داری طراحی کردن. الان آرزوی سیاسی همه سیاسیون از همه جناح این شده که دولت کوچیک بشه. نمیشه، کار دست مردم نمیفته. آقا تصریح فرمودن اصل 44 قانون اساسی سیاستاش ابلاغ شد، در نمیاد، هیچ کی کارو وله میکنه، اون از دولتی ها و کار مردم. این عبارت امام، کار مردم رو دست کارمند ندید. عجب کلمه. حکمت، من الان خواستم بگم که حکمت گمشده ماست. یاد اون روایتی افتادم که فرمود حکمت گمشده مؤمن است. حکمت سیاسی بیش از حکمت اخلاقی و حکمت‌های معنوی گم شده ماست. کاد الحکیم ان یکون نبی یا. در رسای این عالم بزرگوار همین بس که ایشون اهل حکمت بودن، توتیوار کلماتی که خوانده بودن تکرار نمی کردن، تصرف می کردن در معانی، تولید می کردن معانی جدید رو. اگر تشبیه و مثال در کلام ایشون فراوان بود، این ناشی از حکمتشون بود. اگر اهل ذوق بودند و اهل شعر بودند، ناشی از حکمتشون بود. اگر یک حکیم شاعر بشود، می شود حکیم ابوالقاسم فردوسی. هرچند افسانه بگوید، اما راه نورانی ولایت رو باز میکنه و فضائل اخلاقی. آقای جوادی آملی یه بار به خود بنده میفرمودن اگه من پول داشتم 1000 تا طلبه رو جدا میکردم. شاید مثلا مال 15-16 سال پیش باشه این حرف. اینا همه بشینن شعر بگن، یکی ابوالقاسم فردوسی از توش در بیاد. اگر عارفی حکیم باشد، میشود در مقام بیان حافظ. حافظ سرشار از حکمته، حکمت‌های عرفانی، ولی اینقدر پرمغز در نمیاد. بعد کلمات هم در تسخیرش قرار میگیره. حکیم اگر باشیم در عرصه سیاسی، جرات نمی‌کنم بگم میشیم شبیه امام، انگار لیس که مثل ایشای، باید گفت نعوذ بالله در مرتبه خودشون. حکمت سیاسی، حکمت سیاسی مقام معظم رهبری. چندین سال قبل، پارسال، یعنی پارسال بیش از یک سال و نیم قبل، یه صحبتی کردن. ایشون فرمودن مردم سالاری دینی به این نیست که مردم فقط پای صندوق رای بیان. مردم وقتی مشارکت کنن در اقتصاد و اقتصاد رو دست خودشون بگیرن، اونم جزئی از مردم سالاری دینیه. بعد فرمودن بسیج مظهر مردم سالاری دینیه، یعنی بسیج باید مردم رو سازماندهی کنه برای فعالیت اقتصادی که اقتصاد بیفته دست مردم. آقا این خیلی کلمه حکیمانه، تمام ساختارهای اقتصادی کشور رو تغییر میده دیگه. موجب تکاثر ثروت در بانک ها نمیشه که بانک ها نزدیک ورشکستگی بشن، چون از بس به هم پول دادن، از هم سود گرفتن و به هم پول برداخت کردن. یعنی خلق پول های عجیب غریب شده. خب این همه پول یه جا جمع بشه، بالاخره یه دزدم میزنه دیگه. چند تا قاضی شما میخوای مراقبت بکنی از این همه زمینه فساد؟ قوه قضاییه هم ممکنه پسش بر نیاد. زمینه فساد رو باید کاهش داد، نه همه یه بار رو انداخت رو قوه قضاییه. خب اینا حرف دینی میخواد. ببینید اگر ما حکمت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی داشتیم، ما طلبه ها فقط گاهی انگار ما رو از حکمت اخلاقی برخوردار میکنن. تازه اگر اونم حکمتشو داشته باشم، بنده بی چیز که هیچی. اگه داشتیم تو جامعه وقتی میخواستیم فرهنگ و سبک زندگی دینی رو رواج بدیم، این حرفو میزدیم تا میتونی کارمند نشو ها، مزدگیر نشو خوب نیست. امام صادق فرمود. من یه بار این حدیث روش تشریح کردم تو حرم امام رضا علیه السلام. بعد اومدم بیرون، تقریبا یه پیرمردی میخواست بزنه ما رو. وقت دیگران پی باش برخورد میکردن که آقا احترام حفظ کن نه، من میدونستم اون چی داره میگه. اون از سر دلسوزی داشت سر ما داد میزد که شما یه اسلام دیگه تا حالا معرفی کرده بودید، این چه اسلامی جدیدی، اگه الان راست میگید تا حالا چی گفته بودید. اگر ناراحت بود، ناراحت بود، اینا جدید تو اسلام در اومده یا شما دارید مثلا اینا رو جعل میکنید، یا واقعا اگه بوده پس کجا بوده، چرا تا حالا به ما رو مشغول کردید فقط به نماز خوندن. من احادیث کسب و کار رو از قول امام صادق علیه السلام داشتم میخوندم، پیر مردا باز نشسته بشید تجارت رو رها کنید عقلتون کم میشه، همین جور روایت ها رو میخوندم. باید ثروت رو افزوده کرد، ثروت رو نباید یه جا نگه داشت، همین جور موارده. کارمند شدن تو اسلام خوب نیست، کارگر شدن خوب نیست، اگه بتونی نباید کارمند بشی، نباید کارگر بشی، باید کارآفرین بشی. میخواست بزنه ما رو، واقعا عجیب عصبانی بود این پیره مرد. منم میخواستم دستشو ببوسم از این همه احساس خوبی که نسبت به دین داشت. خیلی مجلس طولانی شد، مجلس نورانیست. واقعا بنده بعد از رحلت از آیت الله حائری شیرازی دلم برای ایشون تنگ میشه، با اینکه خیلی به محضر ایشون از نزدیک نرسیدم، ولی یاد دوران نوجوانی، دوران سوم راهنمایی میافتم که کتابهای ایشون رو میخوندم، به بابام میگفتم خیلی دلچسب تر از کتابهای شهید مطهریه. کتابهای شهید مطهریو به زور یه معلمی میخوندیم که معلم ریاضی بود، اما کتابهای ایشون رو خودمون میخوندیم. همین الان هم بخونید شیرینه. و ایشون چه نقشی داشت در اینکه دانشجوها رو جهت بده. شمعی بود که بی صدا سوخت. سخنران اول و معلم اول دینی دانشجوها بعد از انقلاب بود ایشون. انجمن اسلامی دفتر تحکیم وحدت کتابای ایشون رو چاپ میکرد. ما از اون طریق آشنا شدیم. یک عالم دینی هست به نام نامیه ایشان. و چه میکرد؟ این حکمتی که در زبان ایشون جاری بود، دین سیاسی رو ایشون توضیح میداد قشنگ میشد، دین فردی هم دین خرافی نمیشد. خیلی منطقی، خیلی قشنگ. من در تقدیر از این شخصیت عزیز میتونم بگم ایشون از عالمان دارای حکمت بود. همین دیگه. انشاءالله خدا دست ما رو هم بگیره، به ما هم حکمت عنایت بکنه، حکمت سیاسی، حکمت دیگه، حکمت باشه دیگه، همه جا هست انشاءالله. بعضیا ذوق دارن، حکیم نیستن، فقط کلمه خوشگل کنار هم میچینن. میبینی تمام کلمات حافظ رو استفاده کرده، سجع و قافیه و اینا هم همه مرتب، حتی استعاره ها و برخی از صناعات شعری هم کم و بیش آورده، ولی اون مغزه نیست، اون نیست. بله، خب البته قرآن هم خیلی، خود قرآن به تنهایی آدم رو حکیم بار میاره، چون هوای نفس انسانو میگیره. قرآن دیدی با آدم خیلی محکم حرف میزنه، حال آدمو میگیره، تکبر آدم رو زائل میکنه. لو انزل الله هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، مثل پنبه میزنه. این پنبه زنها دیدید قدیما بود، میگرفتن میزدن پنبه رو، این پنبه هایی که چسبیده به هم از هم جدا میشد، تار و پود باز میشد. قرآن اینجوری میکنه با آدم، مثل این پنبه زنها میشینه تق 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 میزنه، پودر میشی. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. باز که شدی انشالله حکمت پیدا میکنی. با حکیمان بنشین، با حکیمان نشست و برخاست کن، حکمت پیدا میکنی. با قرآن حکیم، وصف قرآنه، نشست و برخاست کن، حکمت پیدا میکنه. حالا منم ادای آدم حسابی ها رو دارم در میارم و نصیحت میکنم. نه، ما به دلیل درد دلی که داریم، از محرومیتی که داشتیم، داریم به شما عرض میکنیم. وقت فکر نکنن دوستان علی سبیل الاستعلاس یا نصیحت و موعظه، نه، وصیت عمر از کف داده است که ای کاش با قرآن بیشتر مأنوس بودیم، حکمت رو از خود قرآن دریافت میکردیم. اولین ثمرش لذت بردن از خود قرآن دوباره مجدد میشد. بالاخره تو حوزه ما باید حکیم بشیم انشاءالله. این عالم جلیل القدر جاش بین ما خالیه، اهل عمل هم بود دیگه این باب رو نرسیدیم در باره ایشون توضیح بدیم. من شنیدم که ایشون میرفت تو کارگران ناشناس کارگری میکرد تو همین کهولت سن. یه وقت آدم بره شازده نباشه، طلبه شازده باشه یه چیزایی کم میاره. امام باقر علیه السلام بیل میزد، امیرالمومنین علیه السلام بیل میزدن، نیاز نداشت به بیل زدن، به امرار معاش. میفرمود امام باقر علیه السلام اون لحظه ای که من از کار جسمی و یدی خسته میشم، عرق میریزم، خدا یه نگاه مرحمتی داره، من امام باقر علیه السلام به اون نگاه احتیاج دارم. حاجی های حائری بیل زدن تو باغ رو هیچ وقت ترک نکرد، با طبیعت انس داشت، اثر کار کردن این رو میدید در وجود خودش. خب اینم حکمتی بود واقعا که ایشون داشت که این درک رسیده بود. انشاءالله غریق رحمت باشن که هستند و انشاءالله از وجود ایشون آثار وجودیشون بهره ببریم. سری به کتابهای ایشون بزنید، حتما پر بهره خواهید شد از نوعی معرفت و تبیین معارف دینی انشاءالله. خب یک عالم دینی از دنیا رفته، غریبه و آشنا، این سوی آن سوی مجلس میگیرن، احترام میگذارن، فرمودن اما لا یوم کیوم کیا ابا عبدالله شیعتی مهما شربت و ما عذب فذکرونی. شیعیان من هر موقع آب گوارایی دیدید من رو یاد کنید. این فقط برای آب نیست، هر صحنه خوبی دیدید یاد غم من بیفتید، هر مجلس سوگواری دیدید به یک عالم دارن احترام میذارن فذکرونی. جوونا تو عروسیتون یه یادی از ابا عبدالله الحسین و علی اکبر ابا عبدالله الحسین بکنید. فرمود شیعتی ما ان شربتم ما عذب فذکرونی. تو شادیاتون حسین فاطمه رو یاد کنید. تو مجلس بزرگ داشته یک عالم حسین فاطمه رو یاد کنید. تو تشییع جنازه یک عالم ما عذب به به که عالمان دینی محترمن در این جامعه فذکرونی. بله او سمعتم به قریب او شهیدن فنده بود. شهید و قریبی رو هم دیدید من رو یاد کنید، همه جا یاد حسین کنید. نمیدونم بیت بعدی رو میخونم، نیت کنید ثوابش رو هدیه کنیم به اهل روزه بودن ایشون، به ایشون که اهل روزه بودن. ما چیکار کنیم آقای حائری؟ حق شما رو ادا کنیم؟ نمیتونیم. نمیدونم واقعا این ابیات، این سه بیت مشهور آنچنان که گفتن از ابا عبدالله الحسین سکینه دردانه شنیدن چجور طاقت آوردن. لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی. کاش همتون بودید کربلا منو میدیدید. کیف از تسقیل طفلی و ابا علی را بولی. چجوری فریاد می زدم اما ترونه او کیفه یتلد داعتشا و ابا این یرحمون. ابا کردن که بخوان به من رحم کن. علی لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا ما رو ببخش و بیامرز، علم و حکمت به ما ارزانی بدار. خدایا ما رو در خدمت دینت با تمام وجود و استعدادمون قرار بده. خدایا این انقلاب ما مقدمه ظهور عاجل مهدی فاطمه قرار بده. در فرج موفور و سرور مولامون تعجیل بفرما. زبل حقوق ما خدایا از این مجلس، از همه این مجاهدت ها و روزه ها و معنویت ها خدایا بهرمند بگردان. این عالم بزرگوار از صائم مهمان خانه کرم امیر المؤمنین علی علیه السلام قرار بده. خدایا هر آن بر عزت رهبر عزیز انقلابمون بیفزای. و صلی الله علی محمد و آله الطهار.